ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
امیدوارم که توفیق نمازهای اول وقت و همچنین راز و نیاز و مناجات، به خصوص این دعای هفتم صحیفه سجادیه، قبول باشه این زمزمه ها انشاءالله، که هرچه زودتر سلامتی و بهبودی برای همه مریضان اسلام حاصل بشه. در ادامه برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو، این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی به مدت 75 دقیقه با موضوع جریان شناسی نفوذ فتنه در ایران و چگونگی شکست نقشه‌های دشمن.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی.
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاه و نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان از این رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز هشتم دی ماه 1400 با موضوع جریان شناسی نفوذ و فتنه در ایران و چگونگی شکست نقشه های دشمن. مقدمه میشنویم و در خدمتون خواهیم بود. بفرمایید.
از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، فتنه و نفوذ بخش جدایی ناپذیری از رخدادهای سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی بوده است. دشمن مستأصل از مقابله نظامی و ناکامی‌های این عرصه بر جریان‌های نفاق دل بسته بود تا از طریق استحاله نظام اسلامی یا ایجاد بحران و اختشاش جمهوری اسلامی ایران را تضعیف نماید. لیکن ذیل رهبری داهیانه و هوشیار امامین انقلاب اسلامی و همراهی و بیداری همیشگی ملت انقلابی ایران، این نقشه همواره ناکام مانده است. بروز برجسته این نقشه در فتنه 88 مشهود بود که در آن بی‌بصیرتی خواص، بحرانسازی پیاده نظام نفوذ و نخبت سران فتنه به همراه جنگ نرم و رسانه‌ای دشمن، 8 ماه غبارآلود و فتنه‌انگیز بحرانی را آفرید که در نهایت با هوشیاری ملت بیدار ایران خونسا گردید. به عبارتی دیگر، فتنه‌های داخلی از منافقین و تجزیه طلبی‌های ابتدای انقلاب تا فتنه‌های 88 و پس از آن همواره در مدار دشمن استکباری تنظیم شدند و این رویه همچنان ادامه دارد. لیکن ملت و رهبری هوشیار ایران اسلامی تا کنون این پیش‌های تاریخ را عبور کرده و طی خواهند نمود. در این برنامه با بررسی این موضوع در پی پاسخ بدین سوالات خواهیم بود که جریان شناسی نفوذ از ابتدای انقلاب تا کنون چگونه بوده و چرا دشمن به این مقوله دل بسته است؟ مهمترین علل شکست جریان نفوذ و خونساسازی نقشه های دشمن در جمهوری اسلامی کدامند؟
خب عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت های مخاطب شنوندگان از رادیو گفتگو. تئاتر عبادتون قبول درگاه هدیت باشه. در خدمتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز با موضوع جریان شناسی نفوذ و فتنه در ایران و چگونگی شکست های نقشه دشمن. خب در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر حجت الاسلام مصنوی وحید احمدی، کارشناس مسائل سیاسی و از نمایندگان و سفیر با سابقه کشورمون هستن. آقای سلام از من خدمتتون، اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
سلام و احترام دارم.
زنده باشین. و در خدمت جناب دکتر علیرضا چناری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر بفرمایید، اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی مهمانان بزرگوارتون و همه مخاطبان خوب برنامه شما عرض سلام و عصر بخیر دارم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. مهمان سوم جناب جدرستان مسلمین های دکتر علی پارسا خسال، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، اگر سلامی هست در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همچنین مهمانان بزرگوار و همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
ممنون، لطف دارین. خب رسم عادت با جای دکتر احمدی بحث رو پی میگیریم و شروع میکنیم. دکتر بیشتر میخوایم در مورد جریان شناسی فتنه از ابتدای انقلاب تا حالا به بحث بپردازیم. یه مقدمه یا در خدمتتون هستیم ان شاء الله تا بریم ان شاء الله سوال مباحث بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث فتنه اگر بخواد به طور دقیق مورد کنکاش قرار بگیره، درازای و پیشینه فتنه از ابتدای میشه خلقت انسان عنوان کرد که وجود داره و یک جبهه حق در مقابل باطل. همیشه باطل سعی کرده که با فتنه انگیزی به مقاصد خودش برسه. به طور خاص اگر ما به انقلاب اسلامی و فتنه هایی که در دوره انقلاب اسلامی وجود داشته باشه نگاه کنیم، میتونیم آثار فتنه و فتنه‌گری را از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلفی ریشه‌های اون را ببینیم. مثلا به عنوان مثال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی که جریان رژیم گذشته با حضور مردم در صحنه انقلاب کار رو میرفت که یک سره کنه و رژیم مأیوس شده بود به طور کامل و همچنین حامیان خارجی اون، ما میبینیم که جبهه ملی و برخی از اعضای جبهه ملی برای ورود و انحراف انقلاب و تنزل انقلاب وارد میدان شدند. بحثای از امثال شایگان و دکتر کریم سنجابی و نهایت در دل این قضایا ما میبینیم یک مرتبه آقای شاپور و اختیار به عنوان نخست وزیر.
تو قبلش رو توضیح بدید برای سنجابی و این اشاره که فرمودید.
بله. باز کنید. خب معمولا وقتی که انقلاب میرفت که سرعتی بیشتری بگیره و عمر رژیم گذشته را در واقع به انتها برسونه، اونها به دنبال این بودن که یک بدیلی برای این موضوع به وجود بیارند که این بدیل میتونست از نیروهای جبهه ملی که در ظاهر بحث مبارزه داشتند با رژیم حاکم، رضا سراغ اونها رفتند و در نتیجه نخست وزیری آقای شاپور و اختیار تونست جامعه عمل بپوشونه با شعار معروفی که مصدق داشتند مبنی بر این که شاه میتونه سلطنت کنه نه حکومت و ما هم دنبال تغییر در واقع بنیادین در ایران هستیم، به اضافه این که در واقع در ارتباط با این مسائل میشه رژیم شاهنشاهی وجود داشته باشه اما ما حکومت را اصلاح کنیم به این تعبیر، که البته این خیلی عمری نتوانست داشته باشه و انقلاب پیروز شد. انقلاب که پیروز شد، ما اگر صحنه های بعد از انقلاب را هم دنبال کنیم مرتب میبینیم که این حوادث در قالب فتنه به شکل های مختلف خودشو نشون داده و در عرصه های مختلف در واقع خودنمایی کرده، که حالا اگر فرصتی شد من یا دوستانی که در اینجا تشریف دارند حتما اشاره خواهند کرد که از ابتدای انقلاب تا سال 88 که فتنه معروف به اصطلاح و اساسی که در کشور به وجود آمد، میتونیم بگیم که تمام اینها در واقع از یک آبشخور و از یک نقطه بود برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حداقل برای اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران را از خاصیت اصلی خودش بندازن و در قالب یک حکومت مرعوب غرب بتونه در واقع به اهدافشون اونها برسند.
خیلی ممنون دکتر. خب ادامه بحث در خدمت های دکتر چناری هستیم. آقای دکتر، بیشتر می‌خوام بپردازیم به اتفاقات دهه 60، کودتای نوجه و جریان‌هایی که تو سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد تا ان شاءالله بریم سر اتفاق‌هایی که تو این 40 ساله روی داده.
بله. خدمت شما عرض کنم که اتفاقات همونطور که حاج آقای احمدی اشاره فرمودند، بحث فتنه خب یک مقوله بسیار بسیار پیشینه‌داری است در تاریخ بشریت، اما از اونجایی که در واقع این مقوله در فقه و احکام اسلامی ما به بلا و کشمکش و درگیری تعبیر شده، در ادبیات سیاسی در واقع ترفندی سیاسی اجتماعی ازش میشه استنتاج کرد که آمیزش حق و باطل و پنهان نمودن باطل در پوسته حق رو برای مردم در واقع عکس نشون میده. و در تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، فتنه رو معظم الله حادثه غبارآلود که انسان نتونه دوست رو از دشمن تشخیص بده و دریابه که این فتنه از کجا مدیریت میشه تعبیر میشه کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همونطوری که جناب آقای احمدی اشاره فرمودند، خب اون حوادث اوایل انقلاب و فتنه‌ای که توسط عوامل سلطنت طلب با نیروهایی که در حوزه نیروهای ملی مذهبی بله، که نماد اون خود بختیار هست دیده میشه، اما خب این فضای حمایت همه جانبه مردم از انقلاب اسلامی و نهضت امام بزرگوار ما موجب این میشه که انقلاب رهبری داهیانه و بیانبرگونه حضرت امام در 12 بهمن به ایران وارد میشن و در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه. از همون روزهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در واقع ما شاهد فتنه های متعددی هستیم که دشمنان نظام و انقلاب سعی می کنن که به جهت اینی که در واقع رصد می کنیم علت این فتنه ها به چه ترتیبیه، قدرت نرم جمهوری اسلامی در الهام بخشی به انسان های آزادی خواه و جوامع خواهان استقلال و معنویت و در واقع عدالت مورد بغض قدرت‌های سلطه طلب ایادی شرق و غرب قرار می‌گیره و جریان‌های فاسد و قدرت طلب داخلی هم از این مسئله حمایت می‌کنن و سعی می‌کنن که مطامع و اهداف خودشون رو با الزامات و زیرساختا و ابزارهایی که در اختیارشون هست دنبال بکنن. دسته. در این میان اولین اتفاقی که بعد از انقلاب پیش میاد قالی کردستانه، به عنوان اولین فتنه‌ای که میشه ازش یاد کرد، که اون قاله در واقع حزب کموله و دموکرات که در مواردی در مقابل نظام تازه نوپای جمهوری اسلامی استادگی میکنند و سقوط پادگان مهاباد به دست دموکرات ها و درگیری هایی که در سنندج و پاوه اتفاق میفته که در سال در واقع 59 موجب این اتفاقات به اوج خودش میرسه که از سال 60 اینها با پیگیری ها و دستورات اکیدی که امام در اون سال میدن عملا حضور خودشون رو در کردستان ایران منتفی میبینن و به کردستان عراق نقل مکان میکنن و در اونجا به کار خودشون ادامه میدن. دومین فتنه ای رو که در تاریخ بعد از انقلاب میشه به صورت جزء بهش اشاره کرد قائله فتنه آذربایجان هست که بسیاری از آزادی خواهان و مردم انقلابی تبریز در این اثنا در واقع با انقلاب همراهی می کنند و یکی از مراکز اصلی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هست که در اونجا آیت الله شریعت مداری با انحرافاتی که اطرافیان ایشون براشون فضایی که ایجاد میکنن و اشکالاتی که در مورد ایشون حادث و حاصل میشه موجب میشه یه اتفاقاتی در واقع آذربایجان بیفته که با اون شعار شریعت مداری تو رهبر جهانی ایشون رو اغوا میکنن و یه اتفاقاتی در بیت ایشون پیش میاد و اطرافیان و دوستان ایشون که بعدن خب ایشون میاد و در تلویزیون اعترافاتی رو میکنه که من اغوا شدم و در از امام و انقلاب و مردم عذرخواهی خودشون میکنه.
بله.
سومین فتنه‌ای که پیش میاد در همین سالها فتنه گنبد هست. مناطق شمال شرق کشور هم به نوعی به خاطر اختلافات مذهبی که هست و به نوعی اهل تسنن مردم شریف و مسلمان عزیز اهل تسنن ما در اونجا با ایجاد بسترهای تفرق افکنی و ایجاد تفرقه و نفاقی که بین شیعه و سنی ایجاد می کنند در واقع قائله گنبد هم از اون ویژگی هاییست که در اون سالهای ابتدای انقلاب اتفاق می افته که در نهایت به پاکسازی شهر و انتقال سریع مجروحان به بیمارستان و حفظ نظم و امنیت شهر منتهی میشه که قائله به اتمام میرسه. بعد از اون در 18 تیر سال 59 ما شاهد در واقع فتنه دیگری هستیم تحت عنوان فتنه کودتای نوژه. پادگان هوایی نوژه در 50 کیلومتری شهر همدان قرار داره که در این میان تیمسار محققی، تیمسار مهدیون و سروان نعمتی، سروان ایران نژاد در اون ایام و چند تر دیگر از سران کودتا میان و برنامه‌ای رو پیش میگیرن که توسط هواپیماها بیت امام رضوان الله تعالی علیه رو بمباران بکنن و با این نگاهشون به دنبال این هستن که در واقع همون اهداف شومی رو که سایر فتنه ها دنبال میکردن و هر کدام از اینا رنگ و بوی خاص خودش رو داشته دنبال بکنن که این هم با عنایات پروردگار و هوشیاری عزیزان در کمیته انقلاب اسلامی در اون سالها در واقع کشف میشه و موجب این میشه که این مسئله هم در نطفه خفه بشه. فتنه بعدی که ما در این ایام داریم فتنه واقعی طبس هستش. بعد از تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 58 امریکایی ها که در واقع خودشون رو شکست خورده می دونستن در این عرصه و از طرف دیگر جوانان دانشجوی پیرو خط امام لانه جاسوسی رو فتح کردن و اسناد و مدارکی که از لانه جاسوسی استخراج میشه نشان دهنده این هست که یکی از مراکز فتنه و در واقع سست کردن بنیادهای اصلی انقلاب نوپا و نهال نوپای انقلاب ما رو دنبال می‌کرده همین در واقع لانه جاسوسی به تعبیر عزیزان هستش. امام بزرگوار ما به عنوان انقلاب دوم از این اتفاق یاد می‌کنن. نهایتا امریکایی‌ها در غروب روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 59 شش فروند هواپیمای خودشون از دریای عمان منتقل میکنن که در صحرای طبس با طوفان شن مواجه میشن و در واقع در دوران ریاست جمهوری کارتر اون افتضاح سیاسی براش به وجود میاد و موجب شکست ایشون در انتخابات ریاست جمهوری خودش میشه. فتنه بعدی که میشه در این فضا بهش اشاره کرد فتنه تروری بود که از جمله فتنه های بسیار شاید برای ملت ایران و مردم دلسوز و شهید پرور ما یکی از فتنه های دردناک هستش که بسیاری از چهره ها و ستون های نظام انقلابی ما رو از ما گرفتن با ناجوان مردان ترین روش های در واقع تروریسم. میشه به ترور شخصیت های بزرگی مثل آیت الله بهشتی، شهید چمران، استاد شهید مرتضی مطهری و سپهبد قرنی، شهدای عزیز مهراب و انفجار هفت تیر مربوط به حزب جمهوری اسلامی اشاره کرد که در این اثنا ادامه داره تا ترور شهید صیاد شیرازی، ترور دانشمندان عزیز ما در انرژی هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای ما، و در واقع اینها جزء مهمترین اقدامات تروریستی هستش که در مقوله فتنه توسط ایادی خودش پیگیری می شده. و بعد از این هم ما به نوع دیگری فتنه جدیدی رو شاهد هستیم که به عنوان تحریم میشه ازش یاد کرد، چون این بحث رو من ببندم خدمتتون، بحث تحریم هست که نوع دیگری از فتنه میشه ازش یاد کرد، که اولین تحریمی که برای ما در کشورمون وجود اومد طرح تحریم استانچ هستش که فروش تسلیحات نظامی به ایران رو ممنوع کردن، و بعد تحریم اقتصادی شروع میشه تا این روزها که دیگه شما شاهد این هستید که تحریم‌های ظالمانه توسط نظام سلطه بر کشور ما داره هر روز بیش از گذشته میشه، که البته با حضور مردم در صحنه و با سختی‌هایی هم که میکشن پای انقلابشون ایستادن و با رهبری فرزانه مقام معظم رهبری انشاءالله فضا به سمتی میره که به نگاه این بزرگوار آینده نظام و انقلاب روشن هست، و با حضور مردم شهید پرور ما انشاءالله میتونیم به اهداف متعالی انقلاب اسلامیمون برسیم.
خیلی لطف کردید، تشکر دکتر سناری عزیز. خب ادامه بحث رو جناب دکتر یه پارسا خسال پی میگیریم. آی دکتر پارسا خسال، نکته ای که حالا میخوام بهش بپردازیم در مورد حالا جریان شناسی فتنه، ما میبینیم که پررنگ شدن جریان نفوذ در سالهای 88 و فتنهای بعدی در سالهای 96 حالا 98، اینجا دشمنان ما تلاش بیشتری رو به کار گرفتن و امیدوارتر شدن به ادامه تلاششون در این زمینه. میخوام ببینم که آیا این سه تا فتنه که تو این سالها اتفاق افتاده یا نقطه اشتراکی بینشون هست نیست، و اساسا بررسی این موضوع فتنه چه تأثیری در روابط ایران داره با کشورهای اروپایی و آمریکایی داره. در خدمتتون هستیم.
بله، بحث اشتراکی که فرمودید خیلی مسئله مهمیه. میشه اینجا به چند نقطه مشترک نه تنها در این سه فتنه‌ای که اشاره کردید، بلکه در تمام فتنه‌هایی که به خصوص بعد از انقلاب ما شاهدش بودیم، این نقاط مشترک رو دید. اولین این نقاط هدف هست. هدف این فتنه‌ها اصل ایران و اصل نظام هست. خاطرم هست در انتخابات 88 یکی از شعارهایی که شنیده می‌شد از جانب فتنه گران همین بود که انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. بله. که باید همون موقع کسانی که اندک عرقی نسبت به نظام داشتن اینجا دیگه واکنش نشون میدادن. خب این اصل نظام یا ایران در سه سطح در فتنه ها مورد هدف قرار میگیره.
درسته.
سطح اول و بالاترین مقطع میشه براندازی. همونطور که آقای دکتر فرمودن در کودتای نوژه مثلا هدف براندازی سریع بود، بمباران بیت امام، ستاد مشترک، بمباران سازمان صدا و سیما و غیره، که به خیال خودشون در یک شب تمام کنن. اما اگر نتونستن و از این مطلب ناامید شدن، کما اینکه الان اینطور هست که براندازی یک شبه دیگه در مخیله دشمن هم نمی گنجه، اینجا میان سراغ سطح دوم، یعنی تضعیف نظام. حالا این تضعیف ها پشت سر هم انجام بشه تا نهایت برسه شاید به یک براندازی، مثل کارهایی که منافقین میکردن، اهم از انفجارها و خرابکاریها و ترورها و غیره. و همین الان هم طرحی که رژیم صهیونیستی در دست داره و اخیراً از اون پرده برداری کرده، بحث استراتژی یا دکترین هزار خنجر، که وقتی شما حریف قدری داری و نمیتونی ضربه محکمی بهش بزنی و اگر این کارو بکنی او 10 برابر و 100 برابر پاسخت رو میده، با خنجرهای متعدد، با خرابکاری، با ترور، با غیره، این رو تضعیف کن و این رو از پا در بیار. و سومین سطح در فتنه که مشترک هست در فتنه این هستش که اگر اون هم حاصل نشد، در نهایت تغییر رفتار و تأثیر در سطح تصمیم گیری مسئولین ایجاد بشه، مثل بحث دیماه 96، بحث 98 که وقتی کشور در تب و تاب مذاکرات هسته‌ای قرار گرفته میخواد بره اونجا و یک مذاکره انجام بده، این اتفاقات باعث میشه دست کشور خالی بشه. و دومین وجه مشترک، پس اولی شد هدف، دومین وجه مشترک برنامه ریزی و دخالت بیگانگان یا مشارکت بیگانگان هست. یه وقتی کلن برنامه ریزی با دشمنه، اما یه وقت نه، دشمن میبینه بستر مهیا شده، میتونه ورود کنه، میتونه حمایت کنه، میتونه در آتش فتنه بدمه. این دومین وجه. و سومین نقطه مشترک در فتنه ها بحث بیبصیرتی خواص هست. خواص بیبصیرت باعث شعله ورتر شدن فتنه میشن. مردم نگاهشون به خواصشون هست، چه موضعی میگیرند، آیا در مقابل دشمن، در مقابل فتنه‌گر موضع میگیرند، آیا همراهی میکنند، آیا سکوت میکنند. و چهارمین نقطه مشترک در فتنه ها میشه به خائنین اشاره کرد، کسانی که تفاوتش با خواص بی‌بصیرت اینه که خواص بی‌بصیرت، این بی‌بصیرتی ناشی از جهل، عدم آگاهی، اما خائن اون کسیه که میدونه نتیجه این وقایع به کجا میرسه. یکی از کسانی که در دادگاه های 88 اعترافاتش پخش شد از صدا و سیما، اونجا خودش دستبندی میکرد که مثلا فلان آقا رو من بر اثر جهل میدونم که در این قضیه شرکت کرد، اما فلان آقا نه، او میدونست که اثر و نتیجه چی میشه. مقام معظم رهبری فرمودن در یکی از سخنرانی‌هاشون که من همون اول پیام دادم به یکی از این آقایون که شما شروع کننده این داستان خواهید بود، اما وقتی که آتش بالا بگیره دیگه کار رو از دست شما خارج میکنن. حالا ادامه بحث انشالله باشه در ادامه خدمت.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب بحث رو ادامه میگیریم با جناب دکتر احمدی. دکتر احمدی، حالا اساساً برای خودم هم جای سوال داره و میخوام ببینیم که توی جریان شناسی نفوذ و فتنه، حالا اول یه تحلیلی در مورد نفوذ و فتنه داشته باشیم تا برسیم حالا مصادیقش رو دوستان ذکر کرد.
ببینید، من اگه بخوام توضیح بدیم برای جریان نفوذ، میشه از اینجا بحث رو در واقع ادامه داد. دشمن نسبت به انقلاب اسلامی در واقع یک پارچه شد. شما ببینید قصه معروف نشست رئیس جمهور آمریکا،
بله،
و رئیس اتحاد شوروی سابق در روی عرشه ناو بعد از پیروزی انقلاب یه پیام خاصی داشت و اون این بود که اگر تا دیروز غرب برای شرق و شرق برای غرب تهدید بود، امروز شرق و غرب به این قدرت ها به این جنبندی رسیدن که ما دیگه برای هم تهدید نیستیم، اون که تهدید هست انقلاب اسلامی هست.
متحد شدن.
برای براندازی نظام و برای شکست انقلاب اسلامی. خب روش‌های مختلفی پیش گرفتن، بعضی رو اشاره کردن دوستان، بعضی ممکنه شنوندگان ما به هر حال در طول انقلاب اسلامی در ذهنشون هست چه اتفاقاتی افتاده، من نمیخوام اینجا تکرار کنم. و به طور خاص وقتی که جنگ تحمیلی را، یعنی در واقع جنگ سرخت را بر ما تحمیل کردن و نتونستن شکست بدند، رو آوردند به جنگ نرم. و یکی از مظاهر ورود جنگ نرم مسیر نفوذ هست که اینا بتونن در واقع نیروهایی که دارند یا نیروهایی که امکان سوء استفاده از اونها هست در جهت مقاصد خودشون، بتونن در درون نظام یارگیری کنند و در جهت مقاصد خودشون پیش ببرند. شما با یک اندک مطالعه در مؤسسات رنگارنگی که کشورهای خارجی تأسیس کردند و در طول این مدت با عناوین مختلف در قالب مجامع علمی، در قالب همایش ها، در قالب نشست ها، در قالب